بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
سلام آقا. بله حاج حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بررسي آيه نفع جهت إثبات حجية خبر واحد فراز نشيبي داشت. ما ناچار بودیم اثبات بکنیم که حذر بر منذرین واجب است. جد اینکه اثبات بشه حذر بر منذرین واجب است، راه هایی وجود داشت. یکیش عبارت بود از اثبات اینکه بگوییم انذار بر منذرین متفقه واجب است و اینکه اثبات بکنیم انذار واجب است، خودش راههایی داشت که صحبتش رو کردیم. دوستان یکیش این بود که بگوییم انذار غایت است برای نفر، که نفر واجب. این یه مورد بود که گذشت. اولیش همین بود. بله اگه یادم بیاد. خب دومی وقوعه غایتا للواجب، غایت است برای نفری که واجبه. و دومیش این بود که اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول، اگر انذار واجب بشه قبول هم واجب میشه و الا لغ الانذار. خب ان قلت مطرح شد که دیروز توضیح دادیم، باید به پاسخش برسیم. ان قلت خیلی مهمی هم هست، یعنی چالش اینجا وجود داره. اونم این که فرمایت شواهد نشون میده مراد از نفر در آیه شریفه نفر به تعلم نیست، بلکه نفر به جهاد. فرمایت که برید نفر به جهاد بکنید، نه نفر به تعلم. خب اگر نفر به جهاد باشه، پشت سرش مسئله تفقه دیگه غایت نمیشه، فائده میشه. شما به طلبه ها میگید بقا طلبه چرا از شهر خودت اومدی به این شهر؟ این غربت رو چرا داری تحمل میکنی؟ دوری از وطن رو چرا داری تحمل میکنی؟ میگه برای اینکه بتوانم دین خدا رو یاد بگیرم و به مردم شهر خودم برسانم. اینجا قوم آموزش ببینم که برگردم شهرستان به مردم خودم منتقل بکنم. اما به یک رزمنده بگویی چرا اومدی جبهه، میگه من اومدم برای اینکه شر کفر از سر جامعه اسلامی واکنم. میگه غایت من اینه. خب میگی چی گیرت اومد؟ میگه بعد از اینکه اومدم اینجا خیلی چیزها رو از دین عمیق فهمیدم. خب اینا رو هم رفتنی به مردم تو خاطراتم میگم، خاطرات ما رزمنده ها برای جامعه سازنده و مفید. این شد دیگه فایده، این دیگه غایت نشد. نمیگم شما به خاطر این اومده. این مطلبی بود که جلسه قبل مطرح کردیم و گفتیم اگر وجوب تفقه و انذار منتفی بشه و از بین بره، دیگه خب وجوب حذر هم از بین بره، اون وقت دیگه شما نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید، بگید که آقا حذر و قبول خبر مخبر واجب است، سواء اون مفید علم باشه یا مفید علم نباشه. دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. قلتو شیخ رحمت الله علیه فرمان که آقا من این حرف قبول ندارم. به چند دلیل. یک، این که صدر آیه دلالتی بر این که نفر علل جهاد باشه نداره. در صدر آیه قرینه ای نیست که مراد اینه که برای چی شما نفت بکنید. خب ممکنه کسی بگه آقا جان سیاق چند آیه دلالت یه چند آیه شریف هست، مثلا این آیات پشت سر هم در مورد جهاد هست. آیه فرمود صدر آیه چی بود؟ صدر آیه اینه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. خب همان مؤمنین همه لازم نیست کوچ کنن. خب شاید همین لینفروا کافه شم منظور نفر علمه. اونجا کجا داره که نفر علم جهاد؟ باید لازم نیست همه مؤمنین بیان طلبه بشن، برخشون بیان طلبه بشن. این یه جا احتمال. من شاید خواهد اینکه دوستان آیه دستشون نیست، حالا تو قسمت پیام ها آیه رو گذاشتم، میتونید آیه رو ببینید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همون هم معلوم نیست نفر علل جهاد باشه، شاید اونم نفر علل علم. طرف میگوید آقا سیاق آیات مسئله جهاد و آیات کلش شما در نظر بگیرید این در مورد جهاد داره صحبت. من یه سیاق آیه رو بیارم، آیه 122. خب اینه دیگه. حالا من از اینجا شروع بکنم. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. من اهل مدینه و اون قبائل چادرنشینی که بیاباننشینی که پیرامون مدینه هستن و اینا این حقو ندارن که از پیغمبر تخلف بکنن، پیغمبر رو تنها بگذارن، چون این حقی ندارن. پیغمبر میره جهاد، اینا باید با پیغمبر برن جهاد، وظیفه‌شون اینه که با پیغمبر برن جهاد. بعد هم توضیح میفرماید که اینا که جهاد میرن هر مشکلی که براشون پیش میاد، آسیبی که بهشون میفتن، ثواب داره، پاداشی داره نزد خداوند متعال. ذالک بانهم لا یصیبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ينالون من عدو و نیلا الا كتب لهم به عمل صالح. بعد هر تشنگی، مشکلات، هر مسئله‌ای که پیش میاد، پیروزی بر دشمن میارن، دشمن رو عصبانی میکنن، هر اتفاقی میفته كتب لهم به عمل صالح، تو نامه عملشون کار نیک براشون نوشته میشه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. آسانم که بعدم باز آیه بعدی آیه 120 121 هم که میگوید لا ينفقون نفقتا، فرماید که هر هزینه که تو راه حج و وقتی تو راه جهاد دارن میرن جهاد، ناچار میشن هزینه داره یه چیزی بخرن تو راه خرج کنن، حالا از وسایل مورد نیاز نظامی غیر نظامی، هر خرجی که میکنن خب خداوند برای اینها مینویسه. اینا ولا یقطعون وادیا، از هر منطقه رد میشن، از یک بیابانی، دره‌ای، دشتی، هر جایی رد میشن، خداوند برای من مینویسه که آقا اینا رفتن جهاد، این مسائل دیدن. خب پس آیه 120 و 121 دیگه دیدید دیگه، من آیات قبلی تر رو نخوندم دیگه، از 120 خوندم که میبینید اینا در مورد جهاد. بعد عرضونم که آیه 123 بعدی رو باز نگاه بکنید، باز در مورد جهاد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. خب عرضم که با کسانی که از کفار برخورد میکنید، اونا با شما برخورد میکنن، مواجه میشید، با اینا قتال بکنید، وليجدوا فيكم غلظة، در شما یک غلظت و شدتی باید بیابند، باید مؤمنین غلیظی باشید با روحیه حماسی بالا. خب عرضم که اینم باز آیه بعدی در مورد جهاد. خلاص سیاق آیات اگر کسی نگاه بکنه، سیاق آیات در مورد جهاده. شیعه محمد نه من اینم قبول ندارم، این دومی هم قبول نمی کنم. نه در صدر آیه قرین است که مراد نفر علت جهاد باشه، نه سیاق رو میپذیرم. ذکر آیت فی آیات جهاد لا یدل علی ذلک. خب اینا یک سری بحث‌های مبنایی تفسیری است که در جای خودش باید مطرح بشه. در خود قرآن یه بحثا هست، آیا این قرآن آیاتش با این ترتیبی که هست کار پیغمبره رسول الله این آیات رو اینطوری چینش داده یا نه؟ موقعی که قرآن جمع آوری شده زمان خلیفه سوم، میدونید همون قرآن الان پیش ماست دیگه، این قرآنی که موجوده اون قرآنی که خلیفه سوم جمع آوری کرد، منظورم که همین قرآن خلیفه سوم موقع جمع آوریش خودشون برای اعمال سلیقه کردن، آیات رو در یک جاهایی قرار دادن، معلوم نیست پیغمبر گفته باشه این آیه رو فلان جا قرار بدی. این خودش یه بحث که اینا خودشون حتی یه قسمت هایی از آیه رو علامه طباطبایی معتقده که یه قسمت هایی از یه آیه، نه همه یک آیه کامل، یه قسمت هایی از آیه رو احیانا جا به جا قرار دادن، چیزی رو کم و زیاد نکردن اما ترتیب رو تغییر دادن. خب اصلاً که این یه نظریه لذا مسئله سیاق اینجا کمی مختلف شد. البته خود علامه روشش در تفسیر اینه که از سیاق خیلی استفاده میکنه، یعنی یک جاهایی اگر قرینه نباشه که اینجا دستکاری شده، علامه با سیاق آیه رو تفسیر میکنه. خودش هم باز یه بحث دیگه این مسئله اینجا، اونم این که ما در یک آیه کامل یا در برخی از یک آیه کامل آیا میتوانیم یک بار اون رو با توجه به سیاق تفسیر بکنیم، یه بارم بدون توجه به سیاق تفسیر بکنیم، آیا این درسته یا درست نیست؟ زیاد داریم از اینجور کارها، زیاد داریم از اینجور کارها که آیه رو یه برداشت با توجه به سیاق میکنن، یه برداشت بدون توجه به سیاق میکنن، اون وقت این میره داخل این بحث که آیا مثلا استعمال لفظ اکثر این معنا واحد میشه گاهی اوقات، آیا این درسته درست نیست، یا استعمال لفظ در دو غرض میشه، آیا این درسته یا درست نیست. خود هم یک بحثایی داره که باید نمقدارشو در اصول نمقدارشم در تفسیر اینا رو حل کرد. این تا اینجا ما حالا به همین مقدار واسه رسائل کفایت میکنیم و دیگه بیشتر از این بحث رو کشش نمیدیم. همین به نظرم کافی باشه که این قلت اولا واسه رفقا در حد بحث خودمون جا بیفته. البته اگه دوستان تو همین حدش هم جا نیفتاد و سوال دارن، تو همین توضیح متن شیخ سوال دارن، بفرمایید. سوالی هست؟
نه خیلی جا
خب. یه جا که باشید خوبه دیگه، یه نفر از طرف همه میتونه جواب بده. خوبه یه جا جمع شدن برکاتش خوبه. ثانیه لب سلم ان المراد ان نفر الالجهاد، فرض بکنید ها منظور از نفر نفر الالجهاد. باز اینجا یکی دو تا احتمال دیگه وجود داره که بتونیم استدلال بایر درست بکنیم. استدلال بایر درست بکنیم یعنی چی؟ یعنی کاری کنیم که انذار واجب بشه، وجوب انذار رو در بیاریم، ولی خب نفر نفر الالجهاد بشه، انذار و تفقه با هم. چطور؟ می فرماید که لا یتعین و ان یکون نفر، این نفری که اینجا می بینید این نفر مصدر نیست به معنای کوچ کردن، این نفر جمعه، جمع نافره، کوچ کنندگان. داریم احیانا از اینجا موارد این وارد شده، نفر به معنای نافرین، اینجا به این معناست، این یه مورد، بقیه موارد نفر به معنای همون کوچ کردن. اینجا نه، لا یتعین و ان یکون النافرون، یعنی همون ان نفری که گفته کتاب، من کل قوم طائفتا لأجل مجرد الجهاد. ایش آیه رو اینطوری معنا کرد که مراد نفر الالجهاد، فهمد که اینطور نباشه که همه پشن برن جهاد، بلکه یه طائفی پشن برن عزرم که هم جهاد هم تعلم، یه افرادی بیان کوش کنن که هم جهاد بکنن هم تعلم بکنن. خب علتش هم روشنه، پیغمبرم غالب اوقات، غالب خیلی از اوقات همراه این گروهی که اعزام می شدن برای جهاد خود پیغمبر می رفت. بین جهاد یعنی وسط راه اونجا می شد از پیغمبر کسب علم کرد. خیلی از احکامی که از رسول الله نقل شده، حالا فقط هم بحثاری احکام خاص شرعی به این معنی نه، عقاید، اخلاقیات، خیلی از چیزایی که از رسول الله نقل شده تو همین سفرهای پیغمبر. حالا بنده اضافه میکنم همش هم پیغمبر نیست، مؤمنین قدیمی تر، مؤمنینی که تحت تربیت پیغمبر بودن، خود پیغمبر نبود، اینا بودن. فهمت؟ خب افرادی پاشن برن هم جهاد بکنن هم کسب علم بکنن، هر دو رو باید با هم میفرمایند. لا یتعین ان یکون النفع، اون کسانی که کوچ کردن از هر قومی متعین نیست که اینا طائفه ای باشن کوچ کنن لعجل مجارد جهاد، فقط برای جهاد محض. نه خیر، هر دو بوده، هم جهاد هم غیر جهاد. میفرماید حتی من یک شاهدی هم میتونم بیارم که منظور از جهاد، جهاد همراه با تفقهه. خود آیه شریف یه شاهدی دارم که نشون میده منظور نفع برای جهاد تنها نبوده. که شما بگویید تفقه و انذار غایت نیست و فائده است، نه خیر، نفع بوده به سوی هم جهاد و هم تفقه، اینکه تعلم بکنن، و لذا تفقه و انذار میشود غایت نه فائده. شاهد آیه کجاست که این معنی رو اثبات بکنه؟ فقط این که آیه فرموده از هر فرقه ای طائفه ای بیان. جهاد غرضی دارد، غایتی دارد که عبارت باشه از دفع عدو مثلا و نابودی کفر. هدف از جهاد اینه. متوقف هم نیست بر این که از هر قبیله ای گروهی بیان. فرض کنید ما مثلا 3 قبیله داریم، هر کدوم 300 نفرن. برای دفع عدو و رسیدن به اهداف نظامی یه صحنه پیش آمد و به 300 نفر نیرو داشتیم، نیاز داشتیم 300 نفر نیرو نیاز داشتیم. خب لازم نیست از هر قبیله 100 نفر بیان که بشن 300 نفر. میشه 2 قبیله کلن بمونه، 1 قبیله همشون بیاد، بازم میشه 300 نفر، نیاز جهاد تأمین میشه. یا اگر 1 قبیله کلن بمونه، اون 2 قبیله نصفشون بیان نصفشون بمونن، 150 میشه 300، غرض و غایت جهاد تأمین میشه. پس مسئله جهاد متوقف نیست حتما از هر طایفه ای گروهی بیان. اما مسئله تعلیم و مسئله این که تبلیغ دین شریف بشود، این متوقف از به این که از هر قبیله چند نفر بیان. چون اهداف چیه؟ اهداف اینه که جامعه اسلامی همش باید با دین آشنا بشه. دیگه هدف دفع اهداف نیست، هدف اینه که کل جامعه باید یک جامعه اسلامی بشه. طبیعیه که هر طلبه میادی تحصیل میکنه برمیگرده به شهر خودش. اگر قرار باشه از هر طایفه ای برخی بیان و تعلیم ببینند و برگردن، همه جامعه میشه اسلامی. اما اگر قرار باشه از یک طایفه افراد زیادی طلبه بشن، اما از اون یک طایفه افراد کمی طلبه بشن، یعنی هیچ کس تو بگیم حالا کسی طلبه نشه، چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته که اون طایفه‌ای که ازش هیچکی نرفت تبلیغ درس بخونه دیگه مبلغ نخواهد داشت، اسلامی زندگی نمیتوانند بکنند چون تعلیم نخواهند دید. اقتضاء مقام جهاد این نیست که از هر فرقه‌ای طایفه‌ای نفر بکنند، اما اقتضاء مقام تعلم اینه که حتما از هر فرقی طائفه این حرف بکنن که همه جامعه پوشش ببینه تو مسئله انذار و تبلیغ دین مردم. خود این شاهد است بر این که اگر هم مراد از نفر الی جهاد باشه که تو آیه وجود داره، در کنار جهاد حتما تفقه و تعلیم هم بوده، جهاد محض نبوده، و در نتیجه انذار می شود غایت، دیگه نمیشه فائده. اگه شد غایت اثبات میشه که واجبه، پس حذر هم اومد واجب میشه. بل لم کان لمحض الجهاد، اگر آیه فقط برای جهاد بود، لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفه، ضرورت نداشت که از هر قوم و فرقه یه طائفه بیاد، نه، همین که به تعداد کافی رزمنده تامین میشد کافی بود. دو تا قبیله میخوابیدن، یه قبیله کل همشون میومدن، ما 300 نفر نیرو دو میخواستیم تامین میشد. فیمکن، پس نتیجه میشه یمکن ان یکون التفقه غایت لایجاب النفع علی کل طائفه من کل قوم لا لایجاب اصل النفع. پس تفقه این میشه که آقا ما اینجا دو تا نفع داریم، یه نفع داریم که آقا جان مطلق نفع، اصل نفع، این اصل نفع میتواند برای جهاد باشه، سلمنا لفظ سلم یعنی دیگه سلم، که اگر برای جهاد باشه پشت سرش انذار واجب نیست، رزمنده ها واجب نیست تبلیغ بکنند. خوبه رزمنده ها اگر تبلیغ کردن چیزایی که تو جبهه ها دیدن به مردم یاد بدن، تو اصلاح فرهنگی جامعه مفیده، اما برایشون واجب نیست، چون وظیفه اصلی اونها دفع عدو بود، وظیفه اصلی اونها مبارزه با کفر بود، انجام دادن، دیگه تبلیغ برای اونها واجب نیست. خوبه، اما طلبه ها وظیفه شون تبلیغ بکنن، مثلا کارشون اینه، اگه این کار تبلیغ نکنن هیچ کاری نکردن مثل جامعه اسلامی. پس ما یه اصل نفع داریم برای جهاد، یکی هم نه داریم نفعی که برای یه طائفه ای از هر قومی هست، از هر قومی یه طائفه ای باید نفع بکنن، اون نفع فقط برای جهاد نیست، برای تعلیم هم هست، درس خوندن هم هست، اون وقت تفقه و انذار برای اونها دیگه غایت میشه، فائده نمیشه، غایت بشه میشه واجب. فیوم میکنه این یکون تفقه غایت الایجاب النفع علا کل طائفه من کل قوم لا الایجاب اصل النفع، اون وقت غایت نبود و فائده بود و به درد استدلال نمیخورد. اینم یه احتمال در آیه شد. پس آیه رو دوباره معنا بکنیم، فرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این تو نیست که مؤمنین همه پاشن برن جهاد، نه، فلولا نفر من کل فرقت من هم ضائفتان، بلکه یه برنامه ریزی بکنید، یه مدیریتی بکنید که در هر فرقه یه گروهی بمونن، یه گروهی حتما از هر فرقه بیان، هیچ فرقه ای بدون نافر نباشه، هر فرقه یه نافری داشته باشه خب برای جهاد بیاد، و البته در کنار جهاد تفقه هم باید بکنه، وقتی اینکه تفقه کرد انذار هم پشت سرش باید بکنه، وقتی برگشت باید این کارا رو بکنه، لعلهم یحذرون. خب
استاد ببخشید،
بفهم
حالا یه احتمالی که میشه داده باشیم اینه که مراد آیه اصلا اینه که آقا از هر قومی، بالاخره مثلا دارم میگم شرایط یه جوریه که از هر قومی باید یه طائفه بلند شه نفع کنه برای جهاد نه برای تفقه. حالا شرایط جنگ یه جوریه، نیاز به افراد بیشتری است، به هر دلیلی احتمال داره اینم بگیم که باید از هر قومی یه طائفه نفع کنن برای جهاد و مراد آیه هم همینه. حالا وقتی هم میگیم از راجال احتمال بطل استدلال دیگه، در این صورت این قسمت ثانیان قلتو دوباره میتونه مطرح بشه.
ببینید ما این دلالتی که تو آیه وجود داره، خب دلالتی که تو آیه وجود داره یه قرائنی هست برای این که تفقه غایت، خب تفقه غایتیه که پشت سر نفع باید بیاد، این یه قرائنی تو آیه هست و اصالت داره این تفقه، و این متناسب است با این که نفع برای تعلیم باشه. خلاصه این که بعید به نظر میرسه آیه بخواهد بگوید رزمنده ها پاشن برن به جنگن برای اینکه فقیه بشن. خب این کار رزمنده نیست بالاصاله. حالا اینکه داریم میگیم با دهن روزه آدم سخته، حالا احتمالاتیست که داریم صحبت میکنیم دیگه، آن یک سری احتمالات فضای طلبگی خودمون صحبت بکنیم، این احتمالا تا آیه استبعادی وجود داشته باشه که بگوید آقا رزمنده ها خوشم برن جهاد. خب اون وقت فرضاً بکنیم که یه صحنه پیش اومده که از هر قبیله ای باید رزمندهایی باشن تو جبهه، خیلی فرض بعیدیه، عادی نیست، خیلی من مشکل دارم با این فرض. بگیم آقا جان یه حالت پیش اومده که از هر قبیله ای باید ما رزمنده داشته باشیم. خب واقعا تو تاریخ هم چنین صحنه واسه مسلمین پیش نیومد تو چنین حالت که بگوییم از هر قبیله رزمنده باشه که چی بشه؟ خب بخوان که رزمندها بیان تفقه بکنن و انذار بکنن. خب این خلاف ظاهر دیگه، ظاهرش اینه که کار رزمنده کسی که فقط برای رزمندگی بکنه کارش کار تبلیغ نیست. خب این حالا احتمالیه که حالا به نظر من میشه در جواب جوابی مطرح کرد.
بعد دوستان تو بخش این مطلبی هم تو ذهنم بود، حالا اینو چون شیخ خودشون هم به عنوان فهم قلت و قلت و مطرح کردن این اشکال به ذهنم میرسید. بعد اصلا داخل خود آیه الان مبحثی هم که مطرح بشه همین هست، ولی قبل از اینکه مطرح بشه من سوالم بپرسم شاید خالی از لطف نباشه. اینکه دیگه داخل خود آیه صراحتا اومده گفته دیگه لیتفقه فی الدین و لینذروا، دیگه صراحتا داخل آیه داره میگه فلولا نفر لیتفقه فی الدین. تفقه وقتی خودش داره مطرح میکنه دیگه چرا چه نیازی این مباحث مطرح بشه؟
خب ببینید بحثنه که آیا این تفقه و انذار واجب هست یا واجب نیست. اگر واجب نباشه شما تو این که لعلهم یحذرون دلالت بر وجوب بکنه یه چیزی رو کم دارید. ما گفتیم یا از لعله استفاده میکنی، حالا لعله رو فعلا گذاشتیم کنار، خب از وجوب تفقه می‌خواید اثبات بکنید. اگر وجوب تفقه و انذار اثبات نشه بدون لعله دیگه وجوب حذر اثبات نمیشه. وجوب حذر اثبات نشه حجیت خبر واحد هم اثبات نمیشه. خب ما نیاز داریم که بگوییم این تفقه و انذار فقط مستحب نیست، واجبه. آیه وجوبش از کجا دارید اثبات کنید که میگوید واجبه؟ اگر شما گفتید مراد از نف نف برای مجرد جهاده تفقه میشه و فائده دیگه غایت نمیشه. جهاد واجبه، فائدهش یه چیز مستحبیه، امکان داره، چیز خوبیه، خب امکان داره، ولی دیگه به درد استدلال ما نمیخوره اون وقت.
مثلا این اشکالی که وجود داره ناظر به فلولا هستش، یعنی اون استدلال و چه استدلالی که برای اثبات و چه خبر باید باشیم از طریق لولا.
نه دیگه این فهم بودی که نفلا دلالت میکنه بر وجوب نفل، اینو اصلا توش مناقشه نده. این که لولا دلالت بر وجوب نفل میکنه اینو مثلا پذیرفتیم. این که نفل موجب بشه که پشت سرش انذار واجب بشه این محل خلافه. نفل واجبه اما آیا انذار هم واجبه؟ خب جواب بدیم که خب نفل به چی؟ اگر نفر برای تحصیل علم باشه پشت سرش انذار واجبه، اگر نفر برای جهاد باشه پشت سرش انذار واجب نیست. عرض کردم طلبه ها باید تبلیغ بکنن اما رزمنده ها خوب تبلیغ بکنن، وظیفه‌شون نیست.
بعد اینجا استاد وقتی لیتفقه رو میاره با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی الان در مورد لولا هم فهمیدین جلسات پیشم فهمیده بودین، الان دیگه ظاهر آیه اون چیزی که نشون میده اینه که لیتفقهو قایت برای لولا نفر است دیگه.
ظاهر چیزی که لیتفقهو قایت باشه اگر گفتیم قایته خب آره، اما اگر گفتیم فائده است نه.
همین رو میخوام عرض کنم که ظاهر آیه دیگه نشون میده که این قایت دیگه. من نمیدونم آیه باید چجوری باشه بگیم، مثلا
مرده صاحبی خب یه قرینه رو میبینی، خب ده تا قرینه دیگر هم ببین. خب اون قرینه هایی که وجود دارد میگوید لینصر و نف برای مجرد جهاده، خب اونم قرینه است دیگه. قرینه سیاه بله. نشون میده که نف برای جهاده، اونم باید ببینید. اگر اونم دیدید که نف برای جهاده، پس نتیجه میشد که تفقه غایت نیست، فائده است. یه قرینه از ظهور آیه رو به یه سمت میبره، اون یکی قرینه ظهور آیه رو به یه سمت دیگه میبره.
درست صفت از این جهت که دیگه خیلی صراحتا داخل آیه گفته میشنی، هم نف رو میاره با توجه به توضیح حضرت عالی، هم لیتفقه رو به این صراحتا میاره.
این خیلی هم راست یعنی برعکس شما، من اصلا احساس نمی کنم خیلی ظهور قوی داشته باشه در این که مراد از لیتفقه اینجا فائده نیست، غایته. خیلی من ظهور رو نمی بینم که بگیم لیتفقه یه ظهور خیلی قوی داره تو این که مخواد غایت رو بگیم، امکان داره فائده رو بگه. چقدر تو استعمالات داریم یه چیزی میگن بعد میگن خب این اتفاق خوبم پشت سرش میفته. زیاد از اینجور استعمالات ما داریم. مثلا میگه که آقا نماز بخون آدم منظمی هم میشی. خب آدم منظم شدن از فواید نماز خوندنه، ولی خب غایتش نیست. غایت نماز تقرب عند الله. خب یه فایده هم داره که آدم منظمی میشه. میگه مسجد برو عرض کنم که دوست خوب پیدا میکنه، خب این فایده است، غایت نیست. میگه مسجد رفت، مسجد رفتن به خاطر نماز جماعت، دوست خوب هم آدم پیدا میکنه. ولی این استعمال رایجی، خیلی هم رایج، خیلی قرینه قوی نداریم که اینکه این لینذرو بگیم حتما باید غایت باشه. خب وسالسان
تشکر استاد،
علامت بشی مفاش. و سالسان و اما شاهد سوم هم به هر حال تفسیری که تو آیه وجود داره، ما باید تفسیر رو هم ببینیم دیگه. تفسیر اینطوری گفتن حضرات مفسرین، قد فسرت آیتو و ان المراد نهی المؤمنین ان نفر جمیعهم الى الجهاد. آیه اینه که میگوید همه جهاد نه، آیه اینه میخواد بگه خب کما یظهر من قوله و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. بلکه آیه میگه آقا جان برخی برید برخی بمانید. آیه تصورش اینه که خود پیغمبر مدینه مونده، خود پیغمبر مدینه مونده نرفته. حالا شاید اینم بررسی بکنیم ما با توجه به این که آیه جزء آیات اواخر عمر پیغمبره، اینو باید از جهت تاریخی دید. بندم همینو حرف میزنم که پیغمبر تو اواخر عمرشون شاید احتمالاً بیشتر سریه الزام میکردن، خودشون غزوه نمیرفتن، خودشون بیشتر نیاز بوده که تو مدینه بمونن. اینو باید از جه تاریخی هم دید. خب پس آیه احتمال دیگه ای هم هست که میگوید همه تون نرید جهاد که مدینه خالی بشه، پیغمبر خودش بمونه تنها تو مدینه. نه، یه چند نفری بمونه پیش پیغمبر تو مدینه، بقیه هم برن جهاد. این چند نفر این فرصت وقت و غنیمت بدونن، از رسول الله تعلم بکنن، مسئله یاد بگیرن، احکام یاد بگیرن. اون بقیه هم که برگشتن خب نباید ضرر بکنن تو این مدت رفته بودن جهاد. اونا هم برگشتن، اینایی که پیش پیغمبر موندن اینا به اونا مسئله یاد بدن. خب ببینید چقدر معنای آیه که دوباره عوض شد. این هم یه احتمال تو معنای آیه که مفسرین اینو گفتن. عبد خود این الان جای بحث ها، اصلا این حرف مفسرین کی هم کی گفته این حجته؟ خب این هم بازی بحثیه که حالا از موضوع درس ما یه مقدار فاصله میگیره، ولی گوشه ذهن رفقا بمونه که آیا این تفسیرها حجیت داره. فسالسا انه قد فسر الايه بان المراد نهي المؤمنين ان نفر جميعهم الى الجهاد كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافه و امر بعضهم بان يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه واله يا امر بعضهم بله و امر بعضهم بان يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه واله ولا يخلوه وحده پیغمبر رو تنها نذارن و بمونن که چی بشه فیتعلمو این عهد میشه به جای تخلفوها لا دیگه سرش نمیان و فیتعلمو مسائل حلالهم و حرامهم حتی ينذروا قومهم النافرین اذا رجعوا الیهم رجعوا الیهم پس این نشد که طلبه ها برگردن به شهرستان رجعوا الیهم این شد که رزمنده ها برگردن به مدینه رزمنده ها از جبهه برگردن به مدینه ببین چقدر اول شد میگه رزمنده ها که برگشتن اون فرصتی که به هر حال دور از تحریم پیغمبر بودن باید توسط طلبه هایی که تو مدینه کنار پیغمبر موندن اینا باید توسط اینا خلعش پر بشه اینم یه احتمال تو حال عرض کنم که یکی از شروع رو یادم نیست کدوم یکی از شروع بود من اینا برداشتم شاید مال آقای اعتمادی بود رو نمیدونم چهار تا احتمال ردیف کرده من با اجازه دوستان این چهار تا احتمال رو به نمایش میدارم ببینیم دارید دیگه سفر ایشون این چهار تا رو ردیف کرده و بندم همین رو برحال با دوستان یه مروری بکنیم پس این شد المحتمل فی الآیت اربع و معانن تا جایی که ما گفتیم این هست اربع و معانن چون گفت اربع ما کان المؤمنون لینفروا کافتن الى التفقه ولولا نفر من کل فرقتن طائفت الى التفقه این قبل از اون انقلته قبل از انقلت ما اینو گفتیم میگه همه مؤمنین نرن دنبال تحصیل علم یک گروهی برن دنبال تحصیل علم خب نتیجه این میشه که تفقه میشود غایت دو این دو همون انقلت هست انقلت میگه آیه مال جهاد فرماد همه نرن دنبال جهاد بلکه یک گروهی برن دنبال جهاد که حالا برحال کنار جهاد یه چیزایی هم یاد میگرن خب بنابر این احتمال تفقه می شود فایده میرن تو جهاد آیات عظمت الهی رو میبینن صحنه های آموزنده جهاد رو میبینن خودشون در دین عمیق میشن میان جامعه رو عمیق میکنن اینم ازم که یه فایده سه این اون ثانیه ما کان المؤمنون لینفروا جمیعا لاجل الجهاد میگه مؤمنین همشون نرن جهاد بلکه از هر فرقه طائفه ای بره جهاد و تفقه بره جهاد کنه تفقه کنه این سه اون ثانیه فرضش چیه؟ فرضش اینه که پیغمبرم همراه رزمنده هاست وسط به هر حال این حرکت نظامی که وجود داره و پیغمبرم تو این مسیر داره میره هم جهاد میکنن هم تفقه میکنن به پیغمبر نمیشه ثانیه عرب ما کان المؤمنون ینفروا کافتن للجهاد میگه همه نرن جهاد بلکه لولا نفر من کل فرقتن طائفتن در جهاد به طبقه طائفتن اخرى فی المدینه میگه از هر فرقه یک گروهی برن جهاد که بقیه بمونن تو مدینه اونایی که تو مدینه موندن تعلم بکنن تفقه بکنن به بقیه حالتونم که برگشتنی احکامشون رو یاد بدن که اینم همون سالسنه که فسترال آیه میشه سالسن میشه شماره چهارا بنابر شماره یک و سه و چهار تفقه و انذار غایت پس واجبه پس استدلال ما درست میشه چون حذر هم واجب میشه اما بنابر شماره دو تفقه فائده است پس واجب نیست پس وجوب حذر هم دیگه ثابت نمیشه به درد استدلال ما نمیخوره این تا اینجای آره
استاد این مطلب از کجاست؟
همین گفتیم فقط یه جنبندی کردیم، یعنی یکی از شما جنبندی کرده بود، منم براتون حالا خواستم یه دوباره منم یه جنبندی شد بگم، وگرنه ببینم اگه پیدا کردم. پیدا کردم عرفم که بله مال آقای مصطفی اعتمادی، شرح رسال آقای مصطفی اعتمادیه، جلد 1366. بله
تشکر استاد. بله
بله حاصل ان ظهور الآیت فی وجوب التفقه والانذار مما لا یمکن. شیخ میگه منم با آقای رحیمی موافقم، این که آیه میگوید تفقه و انذار واجبه مما لا یمکن، این چیزی که نمیشه بحث زیر بارش نره. خب شیخ هم با آقای رحیمی هم نظر. حالا محیست ان حمل الآیت علی، ما آیه رو باید برین حمل بکنیم، راهی نیست در اینکه آیه رو به این معنا حمل بکنیم. و لازم مخالفت ظاهر فی سیاق الآیه، اگرچه با یه قرینه دیگه ای ناچار بشیم مخالفت بکنیم، یه قرینه دیگه ای ناچار بشیم مخالفت کنیم که مسئله سیاق آیه است. سیاق آیه حالا شیخ گفت لفظ سلم، اما انصافا باید سلم بشه، انصافا سیاق آیه مال جهاده. آیه رو حمل بکنیم به تفقه، کلن جهاد رو بذاریم کنار، این واقعا سیاق آیه رو دستکاری کردن، خصوصا که بعیدم میرسه این آیه جاش اینجا نباشه، بگیم موقع جمع‌آوری قرآن زمان عثمان این آیه رو بی خودی آوردن اینجا گذاشتن، دستکاری کردن آوردن اینجا گذاشتن، چنین قرینی به نظر نمیرسه. انصافا این آیه چیزی که به نظر میرسه اینه که درست جایی هست که باید باشه، بعید اینجا رو دستکاری کرده باشن. یه شاهدی بیاریم برای اینکه آیه جاش همینجاست، اونم آیه 120 که براتون خوندم آغاز جلسه، آیه 120 من خوندم، ببینید آیه 120 این بود: ما کان الاهل المدینه و من حولها من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، فمت اهل مدینه و کسانی که پیرامون مدینه هستن حق ندارن از پیغمبر تخلف بکنن، پیغمبر بره جنگ اینا بمونن مدینه یا بمونم تو جای خودشون، حق ندارن. پیغمبر که داره میره جنگ و جان خودشو برای دین خدا دستش گرفته، اینا هم باید مثل پیغمبر عمل بکنن، خودشونو برعکس سپر پیغمبر باید بکنن. ولا یرغبوا انفسهم عن نفسه، این نباشه که بگن خب پیغمبر بره شهید چه ما زنده بمونیم. یعنی چی؟ این آیه 120 اینو گفته، پشت سرش این وری شده که برخی اومدن گفتن خب آقا پیغمبر میره جهاد همه بریم جهاد، آقا میگه نه اینطوری هم لازم نیست باشه، آقا پیغمبر رفته جهاد حتما یک گروه با پیغمبر بیان جهاد، حتما یک گروه با پیغمبر بیان جهاد، اما عرض کنم که یک گروه هم بمونن مدینه، نمیشه که مدینه رو خاری کرد، یک گروه هم بمونن مدینه. خب میگه اینا که مدینه موندن دیگه محضر پیغمبر تعلیم نمیشن، خوش به حال اونایی که با پیغمبر رفتن جنگ، میگه اب نداره اونایی که با پیغمبر رفتن جنگ اونا تو مدت این سفر نظامی تعلیم و تربیت میشن، وقتی برگشتن به اونایی که موندن مدینه به اونها یاد میدن احکام رو. یعنی این آیه 120 با این آیه 122 که محل بحث ماست یه جوری داره همدیگر رو تکمیل میکنه، لذا تو این احتمالاتی که اینجا وجود داره انصافا این احتمال شماره 3 خیلی چیز همراهی به نظر میرسه، احتمال شماره 3 احتمالی است که قوت داره که میگه پیغمبرم همراه مجاهدین هست، شما با همراه اینا باشی، داریم پیغمبر تا اواخر عمر خودشون باز رفته باشن جهاد، مثل مسئله غزوه تبوک، خود پیغمبرم غزوه تبوک رفتن، برخی همون در مدینه همراه امیر مؤمنان، خب برخی هم همراه پیغمبر رفتن غزوه تبوک، پس پیغمبر اواخر عمرشون هم خودشون جهاد رفته. این شماره 3 اینجا. خب کجا بودیم؟ و این لازم مخالفت ظاهر فی سیاق الآیه او بعض الفاظا، بخشی ما دارم دوستان دیر اومدن ما از این وقت طول کشید، من با اجازه اینم بخونم، او بعض الفاظا، یا اینکه ناچار بشیم به خاطر اینکه حتما تفقه و انذار بگیم واجبه از بس این ظهورش قویه ظهور وجوب تفقع و انذار از بس قویه که ما ناچار بشیم یه قرینه دیگری رو تو برخی از الفاظ آیه اون رو دستکاری بکنیم، حمل برخلاف ظاهر بکنیم. این هم یه احتمالیه که هست. ببینید تو شماره 3 مثلا اگر نگاه بکنید، خب ما کان المؤمنون لینفروا جمیعا لاجل الجهاد ولولا نفر من كل فرقه طائفه لاجل الجهاد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. اصلا که میگه اونایی که نفر کردن تفقه بکنن در دین و انذار بکنن، اذا رجعوا الیه، زمانی که این طایفه ای که نفر کردن و تفقه کردن برگردن به سوی بقیه مؤمنین. این آزام تو این شماره 4، تو این شماره 4 یه خلاف ظاهری اتفاق میفته. کجاش خلاف ظاهر اتفاق میفته؟ این میشه دیگه که اذا رجعوا الیهن ضمیرها عوض میشه، رجعوا میشن رزمنده ها، الیهن میشون متفقه ها، که فرضش در جایی که پیغمبر مدینه مونده اعظام سویه کرده. تو جایی که پیغمبر مدینه مونده و اعظام سریه کرده، خب این میشه که اونایی که مدینه موندن اونها میشوند متفقه، اونایی که رفتن به نفر اونا میشوند منذر، جا به جا میشه. نفر کننده ها میشوند منذر که بعدم باید یحذرون بشوند. خب الان که نفر نرونده ها میشوند منذر. خب این خلاف برخی از خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که اون کسی که تفقه میکنه و انذار میکنه و بعدم رجوع میکنه، این نفر کننده ها هستن. اونایی که انذار میشوند مرجوعون الیهمن و یحذرونن، این گروه همیشه اینا، ضمیر الیهم و ضمیر یحذرون مال کسانی که انذار میشوند. خب این ظاهر آیه، اما تو شماره 4 این ظاهر آیه مختل شد. تو احتمال شماره 4 شیخ میفرماید شما شماره 2 رو نپذیر، یا شماره 3 رو بپذیر، یا شماره 4 رو بپذیر، به خاطر اینکه آیه ظهور قوی دارد در وجوب انذار. لذا شماره 2 رو نپذیر، میمونه 3 و 4. یکم حالا نپذیری به خاطر سیاق باشه، به خاطر سیاق یکو نپذیر، به خاطر اینکه وجوب تفقه و انذار من مالا ینکر دو رو نپذیر، 3 و 4 بپذیر. 3 و 4 یک کمی خلاف بعضی از الفاظ آیه میشن. اون شماره 4 که شماره 4 خلاف اون بعضی از آیات میشه، بعضی الفاظ آیه میشه. دیگه توضیحشو دادم، وقت گذشت، ببخشید. و فقط دیگه حالا ضمن مباحثه انشالله اینو در بیاریم. رفقا رو به خدا میسپارم و التماس دارم.